با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما شنونده‌های گرامی می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. برنامه‌های بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه‌های بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می‌توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 صدای ما را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس‌ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. شما دوستان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما نیز دسترسی دارید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به حادثه آتش سوزی در بخشی از زندان اوین تهران گفت آنچه در زندان اوین روی داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفت. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حادثه روی داده در بخشی از زندان اوین تهران گفت در جریان این جنایت شاهد بودیم که عده اندکی اقدام به آتش زدن کارگاهی کردند که با منظور اشتغال زایی زندانیان و کمک به خانواده آنها دایر شده بود و سالن اجتماعاتی را آتش زدند که با هدف شکوفایی استعدادها و آموزش زندانیان ایجاد شده بود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهارات مداخله جویانه اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت بسیار خنده‌دار و مضحک است که رئیس جمهور آمریکا با سوابق گسترده و چندین دهه‌ای جنایت علیه انسان‌ها در اطراف و اکناف دنیا و به ویژه جنایت علیه مردم ایران این چنین علیه ایران سخن میگوید. رئیس قوه قضاییه ایران به مسئولان سازمان زندان‌ها و مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی کنند. محسن یجایی افسود عوامل جنایت رخ داده در زندان اوین زمینه را برای مراکز و دفاتر جنگ افروزی و اغتشاش آفرینی صهیونیستی آمریکایی و انگلیسی فراهم آوردند و همگان مشاهده کردند که در همان شب وقوع این جنایت صدای آمریکا و صدای انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضد ایرانی همچون ایام اغتشاشات مانند اتاق جنگ عمل کردند. بر اثر آتش سوزی شامگاه جمعه در زندان اوین تهران 4 زندانی کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند که با فوت 4 مجروح بدحال در شفاخانه تعداد کشته های حادثه تا کنون به 8 نفر رسیده است. رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به موضوع اغتشاشات اخیر نیز گفت عناصر اصلی اغتشاشات باید هرچه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی محکمه های آنها علنی برگزار شود تا جنایات این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد رژیم آل سعود از بازی رسانه‌ای با جوانان و ملت غیور ایران اسلامی دست بردارد و در این زمینه با آنها هشدار می‌دهیم. سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مانور بزرگ اقتدار سپاه در منطقه عمومی عرص گفت رسانه‌های وابسته به رژیم آل سعود آشکارا به دنبال تحریک جوانان هستند و توصیه می‌کنیم این رسانه‌ها را کنترل کنند وگرنه دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. فرمانده کل سپاه افزود بدانید آسیب پذیر هستید و بهتر است که مراقب باشید. سردار سلامی نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه را تهدیدآمیز دانست و گفت این رژیم منحوس در برخی از کشورهای جنوبی و شمالی ایران اسلامی و اقلیم نفوذ کرده است و از آنجایی که این رژیم غاصب را به خوبی میشناسیم و کشورهای منطقه سفارش میکنیم این رژیم را به کشورهای خود راه ندهند. سردار سلامی پیام اصلی مانور امروز را دوستی و برادری با همسایگان اعلام کرد و گفت تا زمانی که همسایه ها توطئه و یا دشمنی نکنند همچنان بر سر دوستی و برادری خود هستیم. در غیر این صورت مشی جمهوری اسلامی ایران تغییر می کند و تا زمانی که کشورهای مختلف تعامل و همزیستی مسالمت آمیز و روابط سیاسی و اقتصادی مناسب داشته باشند بر سر دوستی و برادری خواهیم ایستاد. ادامه خبرها. حکومت موقت طالبان در واکنش به نشست مجازی شماری از چهره‌های سیاسی و مقامات پیشین اعلام کرد که شهروندان افغانستان این افراد را نمی‌پذیرند. بلال کریمی سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت اگر مقامات پیشین می‌خواهند به کشور بازگردند از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌ها بازگردند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
واکنش حکومت موقت طالبان به نشست مجازی مقامات حکومت پیشین با برخی از چهره‌های سیاسی که در بیرون از کشور به سر می‌برند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان می‌گوید که این چهره‌ها برای مردم افغانستان دیگر قابل قبول نیست و اگر هم خواهان برگشت به کشور خود هستند می‌توانند از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور خود بازگردند.
امارت اسلامی یک کمیسیون را تشکیل کرده کسایی و اشخاصی که در بیرون از کشور هستند از طریق همون کمیسیون به کشور خود بازگردانده میتوانند که آرام و آسان زندگی در کشور خود داشته باشند.
از سوی هم آگاهان سیاسی از جمله نعمت‌الله بژنپور میگوید اشخاصی که در این نشست مجازی شرکت کردند همه برای منافع شخصی خود کار میکنند نه برای آبادی افغانستان.
شاید ذوق اینا نه برای که افغانستان نجات خواهد یافت بلکه اینا خودشان به یک بازگشت نیاز دارند و بیشتر نیاز خودشان را در حقیقت گفتگو کرده اند.
دو روز پیش در 23 ماه میزان بیش از 200 تن چهره‌های سیاسی مقام‌های حکومت پیشین در یک نشست مجازی خواهان توافق و اجماع سیاسی در افغانستان شدند. هانی فاطمر وزیر امور خارجه حکومت پیشین هم در این نشست مجازی خواهان گفتگوی ملی شده است.
مذاکرات بین الافغانی برگزار شده و در نتیجه مذاکرات بین الافغانی توافق و اجماع سیاسی صورت بگیره.
با این حال برخی از آگاهان بر این باورند که این چهره ها برای مردم افغانستان کاری نکرده که هیچ، بلکه در روزهای سقوط جمهوریت بدون مقاومت از افغانستان فرار کردند و حال همین گونه نشست ها را فقط برای منافع شخصی خود برگزار می کنند نه برای مردم افغانستان. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سفرش به ولایت لغمان گفته است که نهادهای تحصیلی کشور با معیارهای بین المللی برابر می شود. عبدالباقی حقانی گفته است در این راستا حمایت مردم از نظام، تلاش استادان و کوشش محصلان می تواند ما را از این وضعیت بیرون کند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان شمار زیادی از کادرهای علمی و مسلکی افغانستان را ترک کردند. پیش از این سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرده است که بحران اقتصادی و بشری نیز بر آموزش کودکان در افغانستان تأثیر گذاشته و برخی از کودکان مجبور به ترک مکتب شدند. بر اساس ارزیابی و تحلیل سازمان حفاظت از کودکان Save the Children، افغانستان در فهرست کشورهایی است که نظام آموزشی آن در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل با عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم طالبان دیدار کرد. روزا اوتانبایوا گفته است که در این دیدار در مورد حقوق رسانه‌ها، آموزش دختران، حکومتداری و سهم حیاتی همه افغان‌ها از جمله زنان در بازسازی کشور بحث و گفتگو شده است. کمک‌های بین‌المللی و مواد مخدر نیز از محورهای بحث این دیدارها بوده است. رئیس جدید یوناما بر لزوم همکاری نزدیک برای اولویت دهی به نیازهای مردم افغانستان تاکید کرده است. و که به تازگی ماموریت خود را آغاز کرده، دیروز با مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان هم دیدار داشت. آموزش دختران محور بحث این دیدار نیز بوده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم هستند. نیروهای امنیتی از بازداشت دو فرد مهم گروه داعش خبر داد. همکارم محمد آصف شینواری با گزارش این خبر.
نیروهای امنیتی از بازداشت دو فرد مهم گروه داعش خبر داد. اداره استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای این اداره در یک عملیات پیچیده دو تن به نامهای بلال که اسم مسیحیان ابو خالد و حمزه که به بلال سپرهاری شهرت داشت بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده در کنار آن که در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام بر علیه امارات اسلامی تبلیغات منفی می‌کردند، در جذب جوانان به صفوف گروه داعش نیز از آن استفاده می نمود و همچنان در کشتن افراد ملکی نیز دست داشتند. اعلامیه اداره استخبارات همچنان گفته است که افراد بازداشت شده باشندگان ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار هستند. از چند سال به این طرف در صفوف گروه داعش فعالیت می نمودند. همدست با این اعلامیه در نوار صوتی که منتشر شده افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف می نماید و از چند نفری که از سوی آنان در ولایت ننګرهار به خاطر رسانیده شده نام میبرند. اعلامیه گفته است که به زودی دوسیه‌های نسبتی آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. هفته قبل مسئول مالی و ترور گروه داعش نیز که هم باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننګرهار بود از سوی نیروهای ویژه اداره استخبارات بازداشت گردیده بود. از سوی دیگر مسئولان در ولایت ننګرهار از بازداشت 8 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. قاری عبدالصبور زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار میگوید موظفین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این فرماندهی 8 تن را به جرم ارتکاب سرقت و استفاده از پول جاری در شهر جلال آباد بازداشت نموده است.
در ننګرهار ولایت امنیه قمندانی د جنایی جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د جلال آباد شهر په مختلفو صحو کې 8 تن نیولې دي چې له جملې شپږ تن غلې دي چې د جلال آباد شهر په مختلفو صحو کې غلاوې کولې او 2 تن جلکاران دي چې جیلی پیسې پر خلکو تیرولې خلک په خطا ایستل.
زابلی گفته است که افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف نموده و به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
در تازه ترین ردبندی گذرنامه های جهان، افغانستان بار دیگر در رتبه آخر ایستاد. در تازه ترین ردبندی اعتباری پاسپورت یا گذرنامه های جهان، پاسپورت افغانستان در جایگاه 112 هم قرار گرفت و کم اعتبار ترین شناخته شد. این ردبندی را مؤسسه هنل گلوبال انجام می دهد و همچنین ارزیابی های پیشین این نهاد، پاسپورت ژاپن با 193 امتیاز به عنوان با ارزش ترین پاسپورت در صدر جدول قرار گرفته است. سنگاپور، کره جنوبی و آلمان به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. در این جدول افغانستان پس از پاکستان، سوریه و عراق در جایگاه 112 در پایان لیست قرار گرفته است. در سالهای گذشته نیز پاسپورت افغانستان به عنوان بی‌ارزش‌ترین پاسپورت در جهان اعلام شده بود. با گذشت بیش از یک سال از سقوط حکومت پیشین، پاسپورت افغانستان همچنان با لوگوی حکومت جمهوریت چاپ می شود. تیم کاراته مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با درخشش در مسابقات بین المللی رامسر ایران عنوان نایب قهرمانی مسابقات را کسب کرد. در پایان مسابقات بین المللی کاراته رامسر، تیم بزرگسالان کاراته مهاجرین افغانستانی ساکن ایران با کسب 2 مدال طلا و 2 برنز عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. تیم کاراته مهاجرین افغانستانی با سرپرستی و مربیگری رضا رضایی در این مسابقات شرکت کرده بود. در این مسابقات که دیروز پایان یافت، کاراته کاهای 6 کشور ترکیه، لبنان، افغانستان، ایران، بلغارستان و فلسطین حضور داشتند. مانور مرز 2022 سازمان پیمان امنیتی جمعی امروز در حرب میدان ولایت ختلان تاجیکستان آغاز شده و تا 21 اکتبر ادامه دارد. در این مانور نظامیان کشورهای عضو منطقه آسیای مرکزی، گروه عملیاتی ستاد مشترک و دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت دارند. مانور مشترک مرز 2022 روز 10 اکتبر با مشارکت نیروهای جمعی استقرار سری منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان آغاز شده و در جریان آن حدود 1000 نفر و بیش از 300 تجهیزات نظامی ویژه از جمله طیاره، هلیکوپتر و طیارات بدون پیلوت مورد استفاده قرار گرفتند. پیش از این در روزهای 3 تا 7 اکتبر تمرینات نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان تعامل 2022، قطر 2022 و جستجو 2022 با میزبانی قزاقستان برگزار شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. چراغ
عشق این زمانه قدر تو را بدانه مثل ما نباشی برگی هوا نباشی در دیاری غربت بی آشنا نباشی مثل ما نباشی برگی هوا نباشی در دیاری غربت بی آشنا نباشی آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی از من و از دلی من یک جا گذشتی بگذاری دلی من پیشی پاک بیمیره صد سال زنده باشی دشمن های بیمیره بگذاری دلی من پیشی پاک بیمیره صد سال زنده باشی دشمن های بیمیره
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
سازمانی آمریکا نگاه از درون
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر با افتخار خدمتان رسیدیم من زکریا حسینی هستم به اتفاق همکارانم دعوت میکنم که شنونده برنامه این هفته امریکا نگاه از درون باشید اما نخست عناوین مهم برنامه گذشتن بدهی ملی امریکا از مرز 31 تریلیون دلار. فرمان اجرایی بایدن برای کاهش نگرانی اروپا از جاسوسی آمریکا. و افزایش قابل توجه صادرات تسلیحاتی آمریکا. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در بحبوحه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بی سابقه و افزایش نااطمینانی اقتصادی از 31 تریلیون دلار گذشت. داده‌ها نشان داد که کل بدهی‌های عمومی به بیش از 31.1 تریلیون دلار رسیده است. در ماه ژوئیه، دفتر بودجه کنگره بدهی عمومی فدرال ایالات متحده را تا پایان سال جاری معادل 98% تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرد. دفتر بودجه کنگره در گزارش چشمانداز بودجه بلند مدت 2022 هشدار داد بدهی بالا و افزایش آن به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی آمریکا می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. همچنین پرداخت بهره به دارندگان خارجی بدهی ایالات متحده را افزایش می دهد و خطر یک بحران مالی را تشدید می کند. این دفتر همچنین اعلام کرد که این امر می تواند موقعیت مالی ایالات متحده را در برابر افزایش نرخ‌های بهره آسیب پذیرتر کند و باعث شود قانونگذاران در انتخاب‌های سیاست خود احساس محدودیت بیشتری کنند. دولت آمریکا در دوران کرونا که بازارها و زنجیره عرضه کالاها را مختل کرد برای کمک به اقتصاد این کشور مجبور به استقراض شد. کمیته بودجه فدرال در آمریکا ماه گذشته برآورد کرد که سیاست‌های بایدن می‌تواند 4.8 تریلیون دلار به کسری بودجه بین سال‌های 2021 تا 2031 اضافه کند. در گزارش این کمیته آمده است وامگیری های بیشتر منجر به تداوم فشارهای تورمی شود و بدهی ملی را به رکورد جدیدی تا سال 2030 سوق دهد. آمار وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد سطح استقراض آمریکا در دهه گذشته افزایش یافته است. در زمانی که باراک اوباما در 20 ژانویه 2009 بر ریاست جمهوری رسید، بدهی عمومی آمریکا 10.6 تریلیون دلار بود. در زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در 20 ژانویه 2017 این رقم به 19.9 تریلیون دلار رسید و با روی کار آمدن بایدن در 20 ژانویه 2021 به 27.8 تریلیون دلار افزایش یافت. یافته‌های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا نشان می‌دهد که آمار خودکشی و قتل با سلاح در سال 2021 به شکل قابل توجهی بالا رفته و سال 1993 به این سو بی‌سابقه بوده است. این آژانس آمریکایی گزارش داد که خودکشی و قتل با سلاح گرم هر دو بیش از 8% در سال 2021 افزایش یافته است. پس از ثبت 43,675 مورد قتل و خودکشی در سال 2020 بر اثر استفاده از سلاح گرم در آمریکا، حالا این آمار در سال 2021 به 47,286 مورد رسیده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، مجموع قتل و خودکشی با سلاح در سال 2021 بالاترین میزان از سال 1993 و 1990 به ترتیب بوده است. برخی از گروه‌های قومی و نژادی آمار بیشتری را در سال گذشته تجربه کردند. بر اساس این گزارش، جوامع سیاه پوست و هسپانیایی زبان شاهد بیشترین مرگ و میر در این زمینه هستند. ناظر به وضعیت قانونی استفاده از سلاح در ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور قانون ایمنی سلاح را امضا کرد که طبق آن سختگیری برای استفاده از سلاح بیشتر می شود. امریکا نگاه از درون تقدیم حضورتون میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو البته به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsoday.com/dari. همچنان در خدمتتون هستیم. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به فرمان اجرایی بایدن برای کاهش نگرانی اروپا از جاسوسی آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمانی اجرایی صادر و حکم آن را امضا کرد که بر اساس آن به شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا قول داده می شود به گونه بهتر از اطلاعات شخصی آنها محافظت شود. این فرمان بایدن برای کاهش نگرانی اروپایی ها در خصوص این است که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به صورت غیر قانونی درباره آنها به جاسوسی بپردازند. در این فرمان اجرایی بایدن که بر اساس اختیارات ریاست جمهوری صادر شده است، وعده داده شده که تدابیر حفاظتی در مقابل سوء استفاده از اطلاعات جمع آوری شده تقویت شود و در این حال سازوکاری برای رسیدگی به چالش های حقوقی مطرح در این زمینه با وجود آمده است. این فرمان بایدن مبتنی بر توافق اولیه است که رئیس جمهوری آمریکا در نتیجه مذاکرات با رئیس کمیسیون اروپا در ماه مارس اعلام کرد، آن هم در تلاش به منظور پایان دادن به تلاش طولانی در خصوص تامین امنیت داده های شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا که در اختیار شرکت های فناوری آمریکا قرار می گیرد و در پایگاه داده های این شرکت ها ذخیره می شود. البته طرف اروپایی که مدت‌ها این هدف را دنبال می‌کرده هنوز از فرمان بایدن راضی نشده و گفته است این فرمان سبب حل مسائل اصلی نشده است. این طرف اروپایی هشدار داده که دعواهای حقوقی بیشتری را در این زمینه دنبال می‌کند. جنا رموندو وزیر دارایی آمریکا می‌گوید این فرمان اجرایی بایدن سبب ایجاد تعهد قوی طرف آمریکایی برای تقویت حفاظت از آزادی‌های فردی و اطلاعات شخصی می‌شود و به دستگاه‌های اطلاعاتی گوش زد می‌کند که از حفظ حریم شخصی و اطلاعات شخصی افراد اطمینان حاصل کند. و گفته این مقام آمریکایی در این فرمان جدید تاکید شده سازوکار چند لایه پرداخت غرامت ایجاد شود که بر اساس آن اروپایی هایی که معتقدند به صورت غیرقانونی هدف فعالیت دستگاه های اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته اند بتوانند طرح مسئله کنند و شکایت خود را از این طریق پیش ببرند. آمریکا و اروپا از مدت ها قبل درباره قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا درباره حفاظت از اطلاعات شخصی که در اروپا اجرا می شود و نقطه مقابل آن یعنی قوانین سهلگیرانه این حوزه در آمریکا اختلاف نظر داشتند. بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. این برنامه هر هفته همین روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات آمریکا تا یک هفته گذشته. همچنان خدمتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به افزایش قابل توجه صادرات تسلیحاتی آمریکا.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
صادرات تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال مالی 2022 میلادی با افزایش 15 میلیارد دلاری به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. جیمز هرش رئیس آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا با اعلام این مطلب در یک همایش اردوی این کشور گفت که ایالات متحده در سال مالی 2022 میلادی نزدیک به 50 میلیارد دلار انواع تسلیحات نظامی فروخته است. وی با ابراز خرسندی از رشد صادرات تسلیحاتی آمریکا افزود این آمار شامل صادرات تسلیحات نظامی، سرمایه گذاری نظامی در خارج و دیگر موارد تجارت دولتی سلاح و مهمات نظامی است. این مقام نظامی آمریکا همچنین پیش بینی کرد که طی 3 سال آینده فروش تسلیحات آمریکایی سیر صعودی خواهد داشت. افزایش تقاضا در اروپا پس از عملیات نظامی روسیه در اوکراین، افزایش تقاضا در منطقه اقیانوس هند و آرام در بحبوحه رقابت تسلیحاتی ایالات متحده با چین و نیز پایان همگیری کرونا در جهان از جمله عوامل است که به مقامات آمریکا اجازه داده‌اند تا برای فروش تسلیحات جنگی با کشورهای دیگر به طور مرتب مذاکره کنند. رئیس آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا همچنین از آن کرده که این آمار شامل صادرات آن دسته از سلاح و مهماتی نمی شود که وزارت خارجه آمریکا هر از گاه به طور غیر رسمی به سایر مناطق و کشورهای جهان ارسال می کند. اما دوستان، یک مطلب دیگر باز هم در رابطه با تحولات آمریکا است که اعتماد آمریکا این هفته در رسانه‌های این کشور گزارش شد که اعتماد مردم آمریکا به نظام انتخاباتی به شدت کاهش یافته و این اعتقاد وجود دارد که دموکراسی آمریکایی در آستانه فروپاشی است. بر اساس یک نظرسنجی که در ماه آگوست انجام شده، بیش از 2/3 آمریکایی‌ها معتقدند که دموکراسی در کشورشان در آستانه فروپاشی است. در نظرسنجی دیگری که ماه ژانویه 2022 و یک سال بعد از حمله به کنگره انجام شد، فقط 20% از شرکت کنندگان به نظام انتخاباتی آمریکا اعتماد کامل داشتند. حتی تعداد کمتری از جمهوری خواهان، یعنی فقط 13%، گفتند که به این روند بسیار مطمئن هستند. بری باردن، مدیر مرکز تحقیقات انتخاباتی در دانشگاه مدیسون، میگوید بعد از هر انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، این حس در میان مردمی که نامزدشان باخته است ایجاد می شود که انتخابات منصفانه نبوده است. اما انتخابات 2020 تفاوت داشت. باردن و دیگر ناظران انتخاباتی میگویند دونالد ترامپ و متحدانش در حزب جمهوری‌خواه به طور گسترده ادعاهایی را درباره صحت انتخابات 2020 مطرح کردند. در واقع در انتخابات ماه آینده کنگره از 541 جمهوری‌خواهی که در این انتخابات رقابت می‌کنند 199 نفر هیچ گونه مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 قائل نیستند. کارشناسان میگویند مسیر پیشرو برای احیای اعتماد به این سیستم مبهم است و به گفته باردن بسیار دشوار است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsi.com/dari. همه‌تون رو به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتون.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دختری با گوشواره مروارید، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نینا دختری خدمتکار است که برای کار وارد خانه یوهانس ورمیر، رسام بزرگ قرن 17 میلادی میشه. یوهانس ورمیر در زمانی که زنده بود اصلا شناخته شده نبود و نتونسته بود که تابلوهای خود را به فروش برسانه. او در سبک باروک رسامی میکرد و به لحاظ مالی از خودش چیزی نداشت. در واقع همسرش کاترینا بود که خرجی او را میداد و یوهانس کل وقتش صرف رسامی میکرد و با این حال باز هم موفقیت های چندانی کسب نمیکرد. او قانونای خاصی بر خودش در خانه وضع کرده بود و هیچ کس حق نداشت وارد اتاق یوهانس شود. اما نینا یک شب وارد اتاق میشه و رسامی های او را میبینه. یوهانس متوجه میشه که نینا خیلی خوب رسامی ها را میفهمه و درک میکنه. حالا با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بله، نه، خوبش هست. واقعا اینا را خودت رسم کردی؟
بله آقا.
عجب، با استعداد دختر هستی. کارت کار خوبست.
تشکر آقا.
سایکو، رسم خودت رنگم داره و چقدر خوبم از رنگا استفاده کردی.
میدونین من پیسه کافی بر خریدن رنگ نداشتم.
خب
با پیسه کمی که داشتم یک مقدار رنگ تهیه کردم.
عجب، چه قسمی رنگا رو جور کردی؟
چند تا رنگ با هم دیگه ترکیب کردم.
آفرین آفرین، زیباست. میخوای برات یاد بدم چه قسمی رنگا رو ترکیب کنی؟ اصولی البته.
واقعا؟
بله واقعا. و یک گفه دیگه.
بله.
خوشداری دستیار من باشی؟
من؟ دستیار شما؟
بله، برم رنگ جور کنی، رنگایی که لازم دارم برم ترکیب کنی. البته من میگم چی کار کنی،
ولی من باید در آشپزخانه غذا جور کنم و خانه رو پاک کاری کنم.
عجب، یک گپه. هر کار برات دادن از امی لحظه ایلا کن، از امیال میشی دستیار من. تشویش کاترینا رو هم نداشته باش، من خودم امراش گپ میزنم.
بچه شما با هر چی شما بگید.
خیلی خوب است، خوشم آمد از رسمت، از رنگایی که استفاده کردی، خوبش است.
نینا متوجه شده بود که یوهانس با علاقه او را سیل می کند. او از رسامی های نینا به وجد آمده بود. یوهانس یک شوق و شور تازه پیدا کرده بود. حال نینا باید در اتاق یوهانس می ماند و بر او رنگ جور می کرد.
نینا؟
بله.
او میشه بری کنار کلکین استاد شدی؟
بچشه.
برو برو، آفرین. خب خوب است. امونجا آله، امونجا استاد شو. اناله به سمت کلکین سعی کن. خوب است، آفرین. سرتون کش نکو، ای طرف طرف نکو. خب خب آه، درست است. چنه رو خوبی روی صورتت پخش میشه.
به بیرون سیل کنه؟
بله بله، به بیرون سیل کن. از جایتون تکان نخو. آفرین. اما تو باش خب، تکان نخو. سرتون این طرف این طرف نکنی.
اوه، اینجا چی گپ است؟
خدای من کاترینا، تو اینجا چی میکنی؟ چرا با آره دو اتاق من شدی؟ تو نمیدونی کسی حق نداره مزاحم کار من شوه؟
آها، این دختر دو اتاق تو چی میکنه خیر؟
من که برات گفته بودم اون دستیارم است، نگفتم؟
آها، او یه خدمتکار ساده است. او رو استاد کردی پالی کلکین که او رو رسامی کنی؟
میشه به کار من دخالت نکنی؟
کار تو؟ این بله. چی کاریست که تو میکنی؟ هر کاری که دلت میخواید این خانه انجام میتی. هر چی برات چیزی نمیگم بازم که نمیفهمی.
دقیقاً چی رو نمیفهمم؟
خیلی چیزا رو نمیفهمی. تو خودت متوجه نیستی. تو چرا به من توجه نمیکنی؟ نمیبینی که من باردار هستم؟ آخه چرا مرا رسم نمی کنی؟ یک تابلو چرا از زنت نمی کشی؟ ها؟ تو میخوای یه دختر رسمی کنی؟ دختر خدمتکار بهتر است یا من خودم؟
تو نمی فهمی، درک نمی کنی. قبلا هم برات گفتم.
اوها، چی رو باید درک کنم؟
میخوای با حسادتت کلی چیز خراب کنی؟ ها؟ تو یک بدبخت هستی که حتی با یک دختر خدمتکار حسادت میکنی؟
باورم نمیشه که پارو تو به من میگی.
باورت شو، حسادت میکنی. برو.
فکر کردی که حسادت میکنم؟ اصلا اون چی است که من به او حسادت کنم؟ فکر میکنم خانم خوار کرده.
میفهمی چی است نینو؟ چون خرجی مرا میتونه، فکر میکنه میتونه هر قسمی خواست با من رفتار کنه. من چرا باید 8 اولاد داشته باشم؟ مگه من چه قصد دارم؟ مدام فکر میکنه من قصد خیانت دارم. فکر میکنه من خوشش ندارم. میخوای مرا با پیسه و اولاد نگاه کنم؟ نه، امکان ندارم.
اینا یعنی که خودتان خیلی دوست دارن.
دلم برش میسوزه. بگینه تا به حال علاج کرده بودم. گمش کن، بهتر است به کارمون برسیم. خب لطفاً به بیرون کلکین سعی کن، قسمی که نور کل صورتت بگیره. خب خب، آفرین. تکان نتوی. میبینی چی آفتاب خوبی آمده داخل اتاق؟
بله.
بازو هم گوشت میخواستیم؟
نه، ماهی تازه به کار دارم.
من تازه ترین ماهی رو برای خودت نگاه کردم.
تشکر.
راستی خودت کجا کار میکنی؟
در خانه آقای ورمیر.
آه، اون رسام شکست خورده رو میگین؟
چرا برش میگین شکست خورده؟
کل دگه میره برش میگن. هیچ کدام از تابلوهای رسامیش به فروش نمیرن. خرش هم که زنش میتن. باید هرچی که زنش میگه گوش بده. بیچاره.
ولی به نظر من که رسام خوبی است. نمیدونم که چرا تابلوهایش فروخته نمیشه.
مگرم خودت تابلوهایش دیدی؟
یکی رو تانستیم ببینیم.
جدی؟
بله.
میگن اون تابلوهایش تا وقتی خلاص نشه به کس نشان نمیده. آدم بسیار سختگیر است.
خیلی اتفاقی تانستم یکی از تابلوهایش رو ببینم.
آدم خوش شانسی هستی پس.
شاید.
میگم خودت دختر زیبایی هستی. همه خدمتکارا شبیه هم مثلا، اما خودت با دیگر رو فرق داری.
چه فرقی؟
موشت کجاست؟ همیال برات گفتم خودت زیباستی. هیچ شبیه خدمتکار نیستی. فقط بگویی که یک پرنسس هستی که کالای خدمتکار را در جانت کردی.
ولی من از 8 سالگی خدمتکار بودم. کار میکردم همیشه.
اگرم پدر و مادر نداری؟
چرا؟ مادرم ناجور است، نمیتونه کار کنه. وقتی من خورد بودم در یک آتش سوزی ناجور شده.
خدای من، یعنی سوخته؟
بله متاسفانه، صورتش و پاهایش. از خاطر صورتش نمیتونه بره بیرون.
چقدر بد، واقعا متاسف شدم. حتما مادرتون رقم خود صورت زیبایی داشته.
بله مادرم خیلی زن زیبایی بوده.
میگم میخوای که از این وقت بیشتر هم دیگر ببینین؟
بیشتر هم دیگر ببینین؟
بله.
منظور چیست؟
خب میتونیم با هم بیشتر آشنا شیم.
خب نمیدونم.
صبر کن که مایی تازه برات بیارم. تو هم به پیشنهاد من فکر کن. میتونی یک زمان که وقت خالی داشتیم حتی با هم دیگه بریم لب دریا. جای بسیار قشنگیست، به خصوص شبا خیلی زیبا و مقبول میشه.
باید فکر کنم.
حتما فکر کن. این حالا مایه برات میارم.
تشکر.
میبینی پدر؟ میبینی که چه قسمی من تحقیر میکنه؟ یک دختر خدمتگار نسبت به من ترجیح داده. خدایا من دیگه ماندیم چی کار کنم؟
آرام باش دخترم، آرام باش. من امروش گپ نزنم.
همین امروز رو دخترک اخراج میکنم. از قوارش معلوم میشه که بر ما درد سر جور کنه.
کاترینا تو این کار نمیکنی.
خب چرا؟
دیگه بس است، دیگه بدون مشوره من هیچ کاری نمیکنی. من فکر میکنم بیش از اندازه تو خود سر شدی.
خدای من پدر،
امی کی شنیدی؟ گوش کو، من خودم با یوهانس گپ میزنم. کجاسته؟ امیال کجاسته یوهانس؟
معلوم است که در اتاقش است. جایی برای رفتن نداره. از صبح تا شب دروازه رو سر خود بسته میکنه و میشینه. بیچاره اولادای ما بگو، روزی یک بارم پدرشان رو نمیبینن.
دخترم، امیالی برات گفتم که آرام باش. به ما گوش کو، ببین من برات چی میگم.
خب
من دیگر رقم گذشته پیسه‌دار نیستم. خودت حتما شنیدی که بیشتر تاجرها در حال ورشکست شدن هستن. شنیدی دیگه؟
خدای من، پدری گپا رو نزنین، روحی مرا خرابتر نکنین.
گوش کو کاترینا، اگه یوهانس میخواه او دختر رسامی کنه، بان که ای کار انجام بده.
چی؟ اصلا باورم نمیشه که شما ای گپا رو میزنی پدر جان. باید از روی جنازه متیر شو تا من اجازه بتم. یوهانس تا به حال حتی یک بارم رسامی مره نکشیده. بعد از او بره رسامی دختر خدمتکار رو بکشه.
گوش کو کاترینا، تو عصبی نشو. خو چند ماه میشه یوهانس چیزی نکشیده. هر دفعه برش گفتم کی تابلو میکشی، گفتم موضوع رسامی پیدا نکردیم. حالی که موضوع مورد علاقش پیدا شده، بان که بکشه دیم.
به هیچ وجه، به هیچ وجه. گفتم مگر از سر جنازیم تیر شود.
گوش کو، بعد از اینکه کار ما خلاص شد با این دختر، میندازیمش بیرون.
امکان نداره پدر، امکان نداره. من نمیمانم. اگه یوهانسی کار انجام بده، من خودکشی میکنم. میبینین که من باردارم هستم. هم خوده همی بچه که در شکم مست هر دوره میکشم.
کاترینا، کاترینا، تو نمیفهمی که یوهانس قرضدار است. از کلگی قرضدار است. از چند نفر پیسه گرفته، تحت فشار است. من که اوخه پیسه ندارم که بخوایم قرضای او رو بتم. باید عاقلانه فکر کنی عزیزم.
نه پدر جان، من اجازه نمیتم. خواهش میکنم دیگه اصرارم نکنین.
تو هیچ به فکر پدرت نیستی. اصلا گپای مرا میفهمی؟ هیچ جدی نمیگیری گپای مرا. من ورشکست میشم، در حال ورشکست شدن هستم. اما وقتی ورشکست شدم، وقت میفهمی چی بلای دستر ما آمده.
او خدای من، گپا رو نزن پدر.
شما دوستان عزیز می توانید دختری با گوشواره مروارید را در برنامه بعد بشنوید.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
نام کردگار توانا و بی همتا، دلم را بر روشنی لطف شما می سپارم و سلامتان می کنم تا آرامش سهم زندگیم باشد و برکتی برای دلم. سلام بر شما که امام مهربانی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه ترنم باران. امروز هم زمان آن رسید تا با این برنامه به زیارت امام هشتم علیه السلام برویم.